شما شناسه نسلیه پاراشای ویگش هستیم. امروز هم مصادف هستیم با روز اسرا بتوت، تعنید جماعتی، که تشوبه در صدر تعنید قرار داره. یعنی آدم تعنید باید بره از اخلاق و از میدوت راوت، هرچی بتونی از اونا دست بکشه، نه اینکه حس شدم فقط خوراک نخوره ولی اخلاقش همون باشه، لجبازش همون باشه، تندش همون باشه، کینهاش همون باشه، غیبتهاش همون باشه. نه، اصلش تعنید رفتن از رفتار و اخلاق ناپسندیست که هشم فقط او میخواد. همونطوری که برای روز کیپور میگه، میگه من خوشم نیست که شما سرتون رو پایین بیارید و خودتون رنج میدید ولی مظلومان رو دریابید. اونهایی که گرفتار هستن، اونهایی که دردمند هستن، اونها رو باید کمکشون بکنید. اون چیزی که هشم میپسنده که با هم دوستی و مودت داشته باشیم، این در صدر تعنید. هزار بدر گر بری به حضرت حق، حقت بگوید دل آر گر به ما آر. اصلش همینه که ما باید سعی بکنیم همدیگر رو داشته باشیم. خداوند نیازی به چیزی نداره. پدریه که دلش خواد بچه هاش همه با هم در صلح و آشتی و سلامتی باشن. این تیکونه برای خرابی به تمقداش که ما برگردیم. همونطوری که به تمقداش به خاطر سینتینا خراب شد، با عبتینا هم آباد میشه. امیدواریم هشم خودش رحم بهمون بکنه. اجازه بدید ما دو تا هفتاره داریم، هفتاره اون هفته و هفتاره این هفته، یک کمی دربارش صحبت بکنیم بعد ادامه بدیم. اگر فرصتی شد که نکتایی از پاراشه ها بتونیم داشته باشیم. فرماد که پاراشای مقص ما میدونیم که هفتارهاییست که شلوم امیر خلاص شلوم هشم انتخابش میکنه که سلطان بشه به سن پایین. یعنی 12 سالش بوده که هشم او را جانشین داوید ملک میکنه و حکما بهش میده. همونطوری که در نامه فرمان میگه تو از من بخواد چی میخوای؟ میگه من فقط عقل میخوام که بتونم ملت رو اداره بکنم. هشم میفرماد چون که تو طول عمر یا ثروت یا سایر چیزها درخواست نکردی بلکه چیزی خواستی که بتونی جامعه رو اداره بکنی، بنابراین اون رو به تو میدم، بقیه هدایام به تو میبخشم. فرماد که اتفاقا یه حادثه یه معصیه پیش میاد که دو تا زن اینها در یه خونه بودن و یکی هر دوشون زایمان داشتن، یکی بچهش میمیره و نیمه شب بلند میشه و بچه مرده رو میخوابونه پیش اون زن دوم و پیش بچه زنده رو بر میداره به آغوش خودش. صبح که بیدار میشن اون مادر اصلی متوجه میشه که این بچه اونیست. اون میگه این بچه مرده مال توه، بچه زنده مال منه. و این بگو مگو و جر و دعوا به سوی شلمو امیر خلاص شلوم میان. شلمو امیر خلاص شلوم میاد حکم میکنه. در همه درباری ها و تمام علما و حضار نشسته بودن، میگه تو میگی بچه زنده مال منه، بچه مرده مال اون یکیه، اون هم همین میگه. خب چیکار باید کرد؟ پس بهترین راه یعنی که بگیم شمشیر بیارن بچه زنده رو نسش بکنن، نسش دن به تو، نسش دن به تو، تموم شد رفت. اون که مادر اصلی بود گفت که نه، نبریدش، تو قصش نکن، بیدید بیم. اون یکی که نامادری بود چی گفت؟ گفت که ببریدش، نسش بکنید. خب همه این چیزی که ظاهرن توی نامه نوشته و همه فهمیدن که خداوند حکما داده به شلوما و ازش حساب میبردن. حالا حرف اینجاست، ما میخوام ببینیم اون خانمی که نامادر بوده اینقدر ربی رحم بوده که گفته بله گذارو بیاد بچه رو دونیمش بکنیم، که چی انگیزه ای داشته، چی نفع میکرد از این کارو. مخصوصا زنها خیلی حساسن، چی دور دلش رحم نمیاد بگیم بچه خردسال نوزاد این رو بیاد نیستش کنی بکشیدش. چطوری میشه این رو از نظر منطق درکش کرد؟ میری که مفسر روی گمارا در گمارا یوامات داکیود زاین میاره که این واقعه چی بوده. دوتا زنه این عروس بوده و مادر شوهر. حالا دوتا شوهرشون مردن، در نتیجه اون که عروسه خب بچهش مرده بوده. اگه بچه شوهرش که مرده بوده باید بره یوام بره، اگه یوام نره میتونه بره آزاد و شوهر بکنه. اما این عروسه متوجه شده که برادر شوهرش، یعنی الان اون مادر شوهرش بچه آورده، این بچه او میشه برادر شوهرش، بنابراین بره برادر شوهرشه. و چون این بچه او مرده، بچه خودش، بچه عروس او مرده، تا 30 روز ما میگیم که این سقطه، نفله، بنابراین مثل این که بچه نداره میافته توی وام. حالا بخواد بیافته توی وام، میگه این بچه نوزاده، لااقل باید 13 سالش بشه کامل سارات بیاره که بتونه خلیصه بکنه، یا اگه بخواد یوامش ببره. این میشینم تا 13 سال دیگه. بنابراین اینه که بچه زنده رو ورمی داره پیش خودش، از یه طرف که من بچه دارم و کسی بچه داشته باشه دیگه پتور از یوام، و برادر شوهرم نداره، برادر شوهرم مرده که مال پسر همون مادر شوهرش بوده. برای همین بوده که میگفته این رو دونستش بکنید. برای چی؟ برای این که آزاد باشه و بتونه بره شوهر بکنه. خب یه انگیزه خیلی مهمه که 13 سال جوانیش همینطوری بدون شوهر اگونا بیابته بلا تکلیف بمونه. بنابراین اینجاست که شلوم هم بالاخره آشانوم تشخیص میده که تو این مادرش، این مادر بچه زنده نیستی. چرا؟ چون اگر تو مادر ای بودی هرگز نمیذاشتی که این دونیم بشه. کدوم مادر حاضر باشه که بچهش حتی کوچکترین زخمی داشته باشه تا چه برسه که به اصطلاح از بینش ببرن و نابودش کنن؟ این نکته بسیار جالبی است که میری برای ما روشن میکنه این مطلب. البته شلوم ها‌ملک علیه السلام موارد دیگری هم در همون کودکش نشون داده که عقل داره. در میدراش عرف میکنن که یه موقعی یه نفر اومده بوده از همسایش تخمر روز شبات قرض کرده بوده، نداشته، بچه هم گریه میکردن که ما تخمر شباتی میخواییم و تخمر میخواییم. این میره از همسایه میگه دارید شما یه دو تخمار بدید به من، این ما بچه ها لج گرفتن و ناراحت هستن، من یادم رفته. بهش میده و این میگذره، یه مدتی میگذره. موقعی که از این میگذره میگه تو چرا تخمار من ندادی؟ اگر تخمار رو داده بودی الان گذشته بودم، جوجه شده بود، جوجه ها چندین شده بود، جوجه ها ورده بود، یه گله من داشتم. میره شکایت میکنه به داوید ملک. داوید ملک میگه راست میگه، تو باید جبرانش بدی. این ناراحت میشه و خب ضرر خیلی زیادیه. میاد و موقعی که از قصر میاد بیرون شلوما میبینتش و میگه بچه خودت، میگه چه ناراحتی، چه نگرانی، تو شده. میگه ببین فردا ما همراه بابام رد میشیم از فلان صحرا، برو یه مقدار کمی با قلا بپز بیارش و تو صحرا من از تو میپرسم که چیکار میخوای بکنی، میگه بگو من میخوام اینا رو بکارم، کار درست میکنم. خیلی خوب، یه حرف یه گوش میکنه و فردا میره در مسیری که گفته بودن خودش قرار میده و بپرسه شنو موجه نوز باباشو همه اینا میپرسه که چی آقا چیکار تو میخوای بکنی؟ گفته من میخوام که زراعت بکنم. چی داره که زراعت بکنه؟ بابا اینا شاید باقلا پخته، میخوام زراعت باقلای پخته چی میشه؟ و آیا رویش پیدا میکنه؟ گفت خب چه من چه میدونم؟ گفت خب اگر این نمیشه تخم مرغ پخته چجوری میشه؟ این من غیر مستقیم میرسونیم به باباش که تخم مرغ پخته بوده، دو تخم مرغ گرفته ازش، حالا دو سال گذشته، پنج سال گذشته، این که چیز نیست. میبینن که نه شنو مامله خمون کوچیکی هم که هست اون حخما داره و خداوند که بهش گفته بوده حخما بهت میدن، حخمای واقعی بهش داده. یه معصه دیگه تعریف میکنن که یه دفعه سه نفر داشتن تو سفر میرفتن، رسیدن روز جمعه نزدیک غروب، گفتن که خب ما کسای پولیمون چیکار کنیم؟ گفتن خب بیاید یه جایی همش گود میکنیم، موسای شبان بریم از اون جایی که گود کردیم و خاک ریختیم روش کسی نمیدونه ور میداریمش میریم. اینا میرم یه جایی سه نفره کسای پولیشون رو ضبط میکنن، موسای شبان میبینن نیست، یکی از اینا رفته بوده جاش عوض کرده بود، رفته بوده شب شبان خاکار زده بوده عقب و کیسای پولی در آورده بوده رفته جای دیگه پنهان کرده. حالا شبیه شبان میبینن نیست، پولا کیسای پولی نیست، هر کدوم میگه تو دوزی تو برداشتی، اون یکی میگه تو برداشتی، اون یکی تو دوزی تو برداشتی، اینا جد دعواشون میشه، میان پیش شلومو که معلوم بشه که کیسای زره چطور شده، کی برداشته غیر از اینا سه تا که کس دیگه نمیدونسه، کسی هم نبوده. شنو ملک میگه که یه موقع من پیش پادشاه روم بودم و پادشاه روم یک واقعی برای من تعریف کرد، گفت برای من بگو. گفت چی بوده اون واقع؟ گفت که یه دختر و یه پسری تو دربار روم کار میکردن. خب دختره به این پسر علاقه من میشه، میگه میای با هم ازدواج بکنیم؟ میگه قول میدی که با من ازدواج کنی با کس دیگه ازدواج نکنی؟ میگه بله. خب اینا قول میدن به هم. بعد این دختره میره یه جوانی میبینه، جوانو عاشقش میشه و یه هم علاقه من بوده به همون دومی که با او ازدواج بکنه، ولی چون قول داده بوده به اولی بنان میشه، میگه من قول دادم به اولی، بیا بریم پیش اولی بریم چی کار میکنه. بنان میشه دختره با مقدار طلا و نقره میاد پیش همون جوان اولی که بهش قول داده بوده و بهش میگه که من اگر راضی باشی میخوام با یه ازدواج بکنم، یه هم نقره و طلا بهت بدم که اجازه بدیم من قولم لغوش بکنی، اون قرار دادی که به اصطلاح با هم بست. این میگه من پول نمیخوام. جوان آمرو گفت اون میخوای بری برو، طلا و نقره هم برای خودت برو. خب طلا و نقره و چیزها رو بر بداره که بره با اون جوان دومی عروسی بکنه. موقعی که میره تورا یه پیر مرد راهزنی دزدی مسلح جلوش میگیره، میگه تو مال منی، پولا و طلاتم مال منی و تسلیم باشو. این دختره میگه اجازه بده من یک کمی برای تو حرف بزنم بعد هر کار میخوای بکن. گفت قضیه رو تعریف میکنه، که این جوونی که من اولش باهاش قول و قرار گذاشتم باهاش ازدواج کردم، بعد الان یه جوان دیگه دیدم رفتم پیشش، او که جوونه، او که شباب جوانی و هوا به هوسش آتشش بالا میکشه، شعلش تا شمعی میرسه، او گذشت کرده و به من گفته برو بخواه باره که میخواه ازدواج کنه، حتی پول و نقره و طلا هم نگرفته از من. حالا تو پیر مرد نمیخواه گذشت بکنی، خب پیری دیگه، دنیا ازت گذشته، اینقدر هم تو شهوت و اینا غرق نیستی. خب یه هم راهش کرد. این شنو مملخ داره تعریف میکنه که این تو چیزی شده. پادشاه روم پرسیده ازش، گفته که بگید ببینم کدام یک از اینا ارجحیت دارم، آیا جوان اولی که گذشت کرده صرف نظر کرده از اینکه با یه دختر رو ازدواج میکنه، یا دخترو که وفادار بوده و بدون اینکه با او مشورت بکنه و با او به اصطلاح در میون بذاره که راضی هست یا راضی نیست، اومده وفاداری کرده، یا پیرمرده راهزنه شیاده، کدومشون بالاتره؟ حالا این شن معامل خلاشنام برای اون سه نفر رو میگه که پولاشون گذاشته بودن یه جای ضبط کرده بودن و یکیشون نصف شب رفته بوده و برداشته بوده، جشواز کرده بوده، اون گذیده بوده. حالا میگه که شما بگید ببینم کدام یک، همونطور که سوال کرده پادشاه روم، شما جواب بدید کدام یک از اینا ارجحیت دارن و کار مهمتری انجام دادن. یکیش گفت جوان اولی واقعا گذشت کرده، یکی دیگرش گفت دخترکه وفادار بوده که اون می رفت عروسی میکرد با یکی دیگه، ولی نرفته، به قولش وفا کرده اومده و در میون گذاشته با اولی. یکی دیگه از این سه نفر گفت حالا خب از دخترو چشم پوشید، پولو چرا طلا و نقره پسش داد، طلا و نقره بر میداشت دخترو آزاد میکرد. خودت دوزی چرا؟ چون معلومه که تو دنبال پول هستی، دنبال طلا هستی. این چیزی که جزء خصوصیات وجودی آدمه که حرص و بلای پول داره، حرص پول میارن، طلا میارن، زانو میزنه. پس معلومه که تو خودت دزد هستی، تو هستی که پولا رو برداشتی. بیاید بخوابونید شلقش بزنید تا خودش اقرار بکنه، که همونطور هم بکنه و معلوم میشه که حخامه و یکم کل آدم. حخمایی که شنو همه خلاشان پیدا کرده از اینجا یکی از دلایلش هست که هشم بهش حخما داده چجوری بتونه مسائل غامض رو باز بکنه و روشن بکنه. این مال افطارای هفته گذشته بود. به افطارای گذشته معمولا افطارای نمیخونن، معمولا میفته توی هنوکا، آخر هنوکا، چون پاراشای هم ویشه هم پاراشای میقس، اینا دوتا و میقس بیشتر میافته توی، میگه فرمان 20 سال تا 30 سال یک بار پیش میاد که این هفته را بخونن و اینا هفتهاش هفتهای هنوکا میخونن. بنابراین اینه که من خواستم این تیکه رو توضیح بدم برای اینکه کمتر ما بهش پیدا میکنیم. اما اجازه بدید افطارا، چون که راجع به افطارا گفتیم، افطارای امروز، افطارای پارشای ویگش. بعد میدونین میگه هشم به یزقن انامی میگه دو تا لوحه رو بگیر، دو تا چوب رو بگیر، یکیش بنویس سبتی اودا، یکیش هم بنویس به نام یوسف، و اینها رو بیاد به هم دیگه نزدیک کن بشن یک. چی میخواد اینجا بگه؟ همونطور که ما میدونیم که ملت اسرائیل پس از مردن شلومو که بچهش رهبئام میشینه سر جاش، لیاقت شایستگی نداشته و حرف حخامین گوش نمیکرده، و همونطوری که توضیح میفرمان و مالیات سنگینی هم بر مردم بوده و بر وضع اقتصادی مردم خوب نبوده. مردم میان به نمایندگی یا روحان به نواد و ازش خواهش میکنن که مالیات رو کم کن، چون موقعیت ما خوب نیست، وضع اقتصادی ما خوب نیست. این رفع آم بچه شلومو میگه اجازه بدید سه روز دیگه فرصت بران بدید تا جوابتون بدم. حالا دو گروه از به اصطلاح افراد مشاور داشته، یک گروه مال پدرش بوده، افراد سال خورده تجربه دار پخته عاقل، یکی هم افرادی که به اصطلاح مشاورن، گروهی که مثل خودش جوان بودن و خام بودن و مغرور بودن. خام موقعی که میره و اول از مشاورین پدرش میپرسه که پخته بودن و سال خورده بودن تجربه داشتن، اونها بهش پیشنهاد میکنن ببین اول زندگیت یک کمی مالیات رو کم کن، اگر دیدی که چرخ مملکت درست پیش نمیره و کم بوده بودجه داری، بگو بهشون اینا کسر بودجه داریم و مالیات اضافه میکنیم، حالا با مردم بیا بساز سازگار باش کوتاه بیا. این گوش میکنه، میره از گروه مشاورین جوانها، اونها درمین میذاره، اونها چی میگن بهش؟ به به مزاره اگه بخواید تو کوتاه بیای فردا میگن فلان چیز میخوایم، فردا فلان چیز میخوایم، نه محکم بیست و مقاوم بیست و سخت بهشون جواب بده که نه من هیچ کم نمی کنم و برعکس زیادشان میکنم، هر کم نخواد بده با خارای مغیلان و با خارای بیابون تنبیش میکنم. تعدید تشد، خب خودشم جوان بود، حرف گروه به اصطلاح جوانها تو وجودش بود. اینه که موقعی که مردم اومدن، یعنی به نمایندگی مردم، کی سخنران بود؟ یا روحان بن نواد که دانشمند بزرگی بوده، روحان بن نواد میاد و میگه جواب ما چیه؟ بعد از سه روز میگه نه من هیچی از مالیات کم نمی کنم، زیزافشم میکنم، هر کی نده سخت مجازاتش میکنم و هر کزا. موقعی که دیدن که جواب رد گرفتن، 10 سبت از 12 سبت میان یا روحان بن نواد رو انتخاب میکنن پادشاهی برای خودشون. یا روحان بن نواد از زمان سلاله یوسفه، میاد و یه دولتی به نام دولت اسرائیل تشکیل میدن. یا رو رهب آن بچه شلومو از سبت داوید بوده، از سبت یهودا بوده، با بنیامین اینها یه دولت هم دولت یهودا سرجه خودشون بودن. پس اینجا دو دولتی میشه، یعنی نفاق میفته بین 12 شباطیم اسرائیل ها، دو دولت که بعضی موقع هم جر و دعوا و چه برادر و برادر کشی. و از صحبت هایی که تو ناوه که آدم بخونه آدم میبینه که چقدر ناراحت کننده است. به هر حال به خاطر همین ما افتادیم تو گالوت، به خاطر نفاق و شکاف و ناراحتی بین این برادرها. حالا همونطوری که برای مخرج یوسفان پیش اومد، همینطور هم اینجا بود. اینجاست که میفرمان هشم میگه در آینده این دوتا لوها که تو میگیری، کش مینیسی به نام یهودا، کش مینیسی به نام یوسف، یعنی این دو دولتی دیگه نخواهد بود، بکن و هم دیگه یکیش بکن و آیا لحس خواهد میشه یک گروه میشه. در آینده دیگه من یه پادشاه برشون انتخاب میکنم، نمیذارم دو دستگی باشه و نفاق باشه، باید صلح و صفا بینه. این پارشای روز افطارای روزم همین مقوله رو داره میگه. البته از نظر فلسفی میفرمان که دو خط اینجا در عبادت هشم هست، یکی یهودا بوده، یکی یوسف. یوسف صدیق گامور بوده و با انگیزه هاش مبارزه کرده، ولی یهودا اتو یدو خواهی خواه، یهودا ایمانه. این رو دوتشون پادشاه هم دیگه، یهودا پادشاه هست، یوسف هم پادشاه هست. اینجاست که دو تا خط عبادت پادشاهی داریم، یکی یهوداست که میگه ایمان به هشم اون در اصل عبادته، ولی یوسف میگه نه، اصل عبادت اینه که انسان بیاد اون علاقه هایی که برای ساتان و عمالش داره، شهواتش، قدرتش، همون انرژیاش، به عوضی که بده عشقش به چیزای عبس و بیهوده، عشقش بکنه به خدا، مبارزه بکنه با اونها. یعنی اصلش یسود. یسود چی چیه؟ یسود شمیرت تعبوته، شمیرت مثل یوسف. حالا کدومش مهمه؟ کدوم خط باید کدوم بگیریم؟ ما همیشه باید جر بکنیم و دعوا بکنیم با انگیزه های شیطانی و وسوسه های اهریمنی، این روش ماست، و اون چیزی که ما علاقه داریم و انرژی داریم مصرف کنیم در راه هشم، یا اینکه نه، راه ما راهیست که فقط ایمان به هشم داشته باشیم و اعتقاد به هشم داشته باشیم، امونا شد ما به هشم داریم، این عبادای ماست که هرچی بتونیم ایمانمون راسختر کنیم و قوی تر بکنیم. کدومش؟ این دوتا خط. هشم بفرماد هر کدوم به درد نمیخوره جداگانه، یکی هر دوش لازم و ملزوم یک دیگرن. ایمان 100% به خداوند لازم هست، و همینطور مبارزه کردن با انگیزه ها و گرایش های شیطانی هم لازم هست. هر دوش باید با هم باشن. این که میگه دو تا لوحه رو که میگیریم با هم مکمل بشه، متمم هم دیگه باشه، هم ایمانت باید قوی باشه و هم این که عملت که مبارزه با ساتان و اون علاقه هایی که ساتان میداد در چیزای عبس و بیهوده، در رای عشم این انرژی ها و این به اصطلاح علاقه مندی ها رو مصرف کنه. این افطارای روز به ما این نکته رو داره میگه، نحوه عبادت هشم هر دوش هست، نه این که بگه بله من ایمان به هشم دارم، من کم چیز دارم، هستش همیه، امونا شده ما به هشم، امونا پیشو تا همه چیز هشم میکنه، همه کار هشم میکنه. یه نه، این درسته که او لازمه، ولی کافی نیست. شرط لازم هست، شرط کافی نیست. همینطور بگی من مبارزه میکنم، دیگه کاری ندارم به امونا و این چیزا، من اومدم مبارزه میکنم با انگیزه های یسود که اصلش برید قودش. خب به هر حال این نکته ایست که پاراشای روز، افطارای روز به ما عنوان میکنه که چگونه باید روشمون در عبادت هشم راسختر بکنیم و پیشی کنیم. فرمان اصلش و ایگش اعلام یهودا، این پارشای روز اول شروع میکنه و ایگش، و ایگش یعنی چی؟ ما هم میدونیم و ایگش همونطوری که میدونیم برای تفیلا هست، برای جنگ و برای پیروسیمه، برای دلجویی دادنه، یعنی موقعی که حساسه. حالا برادران یوسف گرفتار شده، چون تهمتی که بهشون زدن که شما جاسوس هستید، حالا دزد در اومدن، چون جام به اصطلاح جان نمای حضرت یوسف رو خورجین بنیامین پیدا کردن. و ببینید یهودا که شیر خداست اینجا چطوری فروتن میشه و خودش آزره که غلام بشه، برده بشه. حتی نه فقط همشون، حتی یهودا میگه که عبدخواه رو تنر و من زامن شدم، اجازه بده من بشینم جای او و بنیامین بره پیش پدر. بین به کجا رسیده؟ شیر خدا داره اینقدر افتادگی میکنه، اینقدر خودش اعلام میکنه که من نوکر تو هستم، نوکر تو میخوام بشم. ولی گفتیم که معنای سادهش اینه، ولی در عمقش که بریم میگه ویگش الان یهودا و یوم بیادونی. این بیادونی چیه؟ اومده تفیله بکنه، اومده التماس بکنه، اومده خواهش بکنه که تو گذشت کن، این بنیامین رو رها کن، من زامه شدم. ولی چی میخواد بگه اینجا؟ گفتیم پیوس میده، داره تفیله میخونه به درگاه خداوند. در حقیقت التماس و التماس بنده نیست، التماس با خداست. اگر یه اسرائیلی تو رنج، تو گرفتاری، الان برچسب بهش زدن که شما دزدید، شما شریکای دزد هستید، خودشون گفتن اگر جام در یکی از گلجینا پیدا بشه اعدامش کنید، ما هم هممون نوکریم، خودشون گفتن. که بعد گفتن نه، نمیشه که دوتاتون یه چوب برونید، باید تفاوت مجازات باشه. ولی به هر حال قبول کن. گفتن آیلای مادسای توانواده خواهد، هشم گناه ما رو دیده و داره از ما مکافات میکشه. یعنی اقرار کردن، قبول کردن که اون کار از پس ببین به نام هشم دارن گرفتارن. چون آدم که گرفتاره باید بدونه که هشم هم گرفتاره، نه اینکه اگر اسرائیل ها گرفتار هستن خیال بکنم خدا خوشحاله. نوشته ایمان آفی به سارا، من با شما تو غم شما هستم، تو درد شما هستم، تو ناراحتی شما هستم. حالا اینجاست و ایگاش الام یهودا و یوم بی یعنی در وجود من ادونی سرورم هست، هشمه. من برای هشم ناراحتم که اون رنج میبره، من خودم که رنج میبرم اون به جای خود، ولی اصلش من رنج میبرم که هشم رنج میبره. این مسئله خیلی مهمه که هر یهودی باید این رو احساس بکنه که اگر یه موقعی در سراب سقاس در یسورین هست، بدون هشم هم همراشه. همانطوری که هشم به یعقوب هم گفت آنوخی اردی میخوام اسرائی ما، من هم میام با تو، فرود میام تو مصر، یعنی تو غم تو، غم بچه های تو همراه هستم. آنوخی الخا گم آلو، من بالا میارمتون، خودم هم میام بالا، اونطور که میگیم اشخین تا بگالوتا. بنابراین موقعی که آدم تفیلا میخونه، تفیلای عالی بسیار بسیار بالا اونه که برای گرفتاری شخینا باید، برای درد شخینا باید، آزادی شخینا باید تفیلا بخونه. اگر واقعا بچه میفهمه، عاقل هست، بدونه که باباش اگر این بچه تو رنجه، بابا او بیشتر رنج میبره. همونطوری که ما میدونیم پدرها و مادرها موقعی که دور سر ببینن بچهشون مریضه و گرفتاره، اینها میزنن تو سینه خودشون، اینها میگن دردش به من و نمیخوان باشه. حالا پدر آسمانی همینطوریه، موقعی که ما تو رنج هستیم او هم تو رنجه. و بنابراین اگر تفیلا میخونیم خدایا ما را نجات بده، نگیم ما را نجات بده، این بخواد به خاطر خودت نجات بده، یعنی برای شخینا ما ناراحت باشیم، بگیم خودت نجات بده. اگه خودش نجات بده، یعنی ما هم اتوماتیک در پرتو اون نجات پیدا میکنیم. و این نوع تفیلاییست که در صدر پاراشا به ما یهودا داره بهمون میگه چی کار بکنید موقعی که تو تنگنا هستید. همونطوری که میگه و انی تفیلاتی لخاشم اتراتسون، میگه تفیلای من برای توه خدایا، من تو گرفتاری هستم، تو رنج هستم، میدونم تو هم تو گرفتاری، تو هم تو غم من شریکی، ولی تفیلای من اینه که برای تو، برای آزادی تو، برای راحتی تو من دارم تفیلا میخونم. بعد چیکار کن که این سارا رو اون موقع این طور که باشه میشه اعتراض. هر کس در هر گرفتاری که هست اول حواسش باشه که خدا هم همراهشه، تو غمو هست، و برای رفع آزادی برای هشم تفیله بخونه. اون موقع هشم که میبینه که این احترام میذاره به هشم، هشم هم وقت رضا پیش میاره و از اون تنگنا نجاتش میده. خیلی مهمه که باید حواسمون در این قسمت باشه، همونطوری که توی مصرعیم هم تو پاراشای شما تو با ایران هم میخونیم، هشم میگه یادتیت مخوا، میگه من درد اسرائیل ها رو میکشم، یعنی میفهمم میدونم چه کار کنم. موقعی که میگه بگی شما بگی چه کار کنم، این بچه ها عرف گوش نمی کنن، با هم بد هستن، با هم دیگه کین و عداوت دارن و من مجبور هستم که اینا رو تنبیه کنم و مجبور هستم اینا رو هدایت بکنم و خودم هم چوبشون بزنم. بس پدری که چوب میزنه به بچهش، میخواد بزن چیکار بکنم، راه دیگه ندارم. میگه شما چما بگید من چیکار بکنم. اینجاست که باید توجه به این قسمت داشت. برای اسرائیل به هرشم توف میفرماد تفیلان آنی که اتوف ولفنه شمش بخصی ها، یه پادشاهی بوده گفته هر کس هر آرزویی داره بیاد از من درخواست بکنه. خب یه نفر اومده گفته من پول میخوام، یه نفر اومده گفته مقام میخوام، پست میخوام، یکی گفته من بچه میخوام، یکی دیگه هاخام بوده گفته فقط من اجازه میخوام سه وعده در روز من چند دقیقه شاه با من حرف بزنه. همین شاه گفته که تو عاقل‌ترین اینا هستی، با اون که من پول بدم بشینم میره، اون که مقام میخواد بشینم میره، ولی تو هر روز میخوای با من باشی، همین که احترام من داری و نمیخوای من از تو جدا باشم، همیشه با هم باشیم، همه چیز نصیب تو میشه، همه چیز خوبه تو میده. میگه حالا لفنه اشیا میشه بخصی ها، ما هم تفیلمون همه باشی که همیشه ارتباطمون و رابطمون ناگسستنی با خدا باشه. برای همین سه وعده که تفیلا میخونیم، خداوند میخواییم با ما حرف بزنه و ما با او حرف بزنیم و او حرفهای ما گوش بکنه. این برای ما این تفیلا هست، نه تفیلای فقط ما درخواست بکنیم پول میخواییم چی میخواییم، نه، همون دیدارمون، همون که صحبتمون با او در سه مرحله با او باشه، بزرگترین افتخار و بزرگترین برخا یدک میشه و دنبالش میاد. اینه که میفرماد ما توجهمون به اصل خدا باشه، نه اینکه ما فقط خودمون بخوایم. همین، ما خدا رو میخوایم برای خودمون، پس خود پرستیم نه خدا پرستیم. بعد این رو در نظر گرفت، اینه که و اینگه شلا یهودا این رو داره به ما میگه. میبینیم که واقعا شواتیم در موقعیت سخت چجوری رسیدن و چگونه اعتراف کردن که ما اشتباه کردیم، برادرمون ایتو شد ایتو شد. بنابراین هیچگاه نباید فرد اسرائیل ناامید بشه. یأس و ناامیدی در قاموس یهودیت مردوده، بنابراین هر چند مشکل هست، هر چند درد هست، هر چند گرفتاری هست، باید بدونی که خدا همراشه، منطور که گفتیم ایمان رو خیبه سرا احلته و خبده او. فقط ایمانمون و اعتقادمون باید راسختر باشه به خداوند و بدونیم خداوند یار ماست. اگر اشتباهی کردیم حتی تیویت پشتی فورا نکار نداره، فورا تشبه میکنیم با گفتن سه تا لغت و تصمیم گرفتن که دیگه گرده آلودگی ها نمیریم، خداوند به خاطر خودش با ما آنچنانی که لازم هست رفتار میکنه. فرماد شما هم دیگر رو داشته باشید، خودتون رو با جمع بدونید، خودتون رو از جمع جدا نکنید، درد یکی دیگه درد خودتون بدونید، بعد خط خدا برید و آلخت بید را خواب. اونطوری که خداوند عمل میکنه شما هم باید عمل بکنید. شیفخی کمایم لبخ نو خب بنه هشم، همونطوری که میفرمان تفیلا به جای خود، ولی تفیلایی که امروز ما میخونیم تفیلای باید که توأم با عشق باشه، عشق دل و عشق چشم. شفخیم کمایم لیبخ نوخه پچه هشه برید مثل آب. اگر واقعا اینطور که میفرماد افر پیش شعر تفیلانین الو شعر دیم آ دونن الو ال دیم آتی انتهرش، آدم با عشق به خدا بند التماس بکنه مطمئنن نامید بر نمیگرده و دست خالی بر نمیگرده، به خصوص ملت، به خصوص جماعت، به خصوص امروز این روزها که ما میبینیم واقعا دنیا در دهشت و وحشت داره به سر میره. این ویروسی که اومده همه را نگران کرده، همه را همینطور در تشویش و در نگرانی قرار داره. ما تنها توکلمون باید به عشق باشه، گذشته از این که اون چیزهایی که باید مراعات بکنیم جای خود، ولی در اصل باید چشممون و دلمون به خدا باشه که خداوند خوبی جهانیان رو میخواد و میخواد ما به تشوبا بیایم. این آهنگیست که خداوند به ما عنایت میکنه و گوشزد میکنه. همانطوری که گفتیم مسئله یهودا که خودش میاد این تفیلا رو میخونه و خودش ضامن شده و در این گرفتاری دوران علام عباش هم داده، علام عباش هم گروه گذاشته و ما میدونیم مسئله بسیار مهمیه. گفته به هاتاتی لاوی کنیامیم، یعنی قول داده که اگر بنیامین نیاره مسئله است. همونطوری که در گمارم فرمان 40 سال موقعی که تو میدونین تابوت تمام شواتیم بردن، نه فقط مال یوسف بردن، هر شواتی رئیسش جسدش بردن تو ارسره. میفرمان چطور تو تابوت یهودا میفرمان که 40 سال همچنان استخونهاش که به اصطلاح تو تابوت بود که هم میکردن همش در تلاطم بود و در حرکت بود، آرامش نداشت تا اینکه موشه ربن و لامشنان براش تفیله میخونه یا دابرابلا به اصطلاح نیزارب تیه فرماند که آدم قولی که میده باید حواسش باشه. مسئله ساز، اگر قبولش وفا نکنه درد سر داره. اونطوری که ما دیدیم یهودا گفته بود من این رو میارمش، ولی درسته که ملاقات کردن پدر، ولی نسپاد درسش. تو باید بگی اینا این من قول دادم که بنیامین برگردونم اینا، آوردم دستش گذاشتم تو دست شما و من آزادم، این کار نکرد. همینطور فرمان داوید امیر خانم شنوم همینطور گفت چی؟ گفت من آروم نمیگیرم تا اینکه جایگاهی برای خداوند تعیین کنم، یعنی بتوان داشت میخواستم که ادامال مقتبش امن قلشنم. همینطور که فرمان اونجا داوید امیر چی میگه؟ ایما با به اول بیتی ایما علی علی ارسی سوهای ایما عدم سم قوم لحشم و مشکنان نرو یعقوب بنو بفرمان 7 سال بعد از مردنش تا این که شلومو به تمیر داشت درست نکرد همچنان داوید رفتن تو گنیدن اجازه ند. چرا؟ چون قول داده بود مثل نیدره. با وجود این که هشم گفته بود تو نمیخوام به تمقدش بسادی، چرا تو از زبانت تو حرف زدی؟ این که گفتی تأثیر داره. بعد دادم حواسش به قبلش که میگه باید باشه. فرمان خیلی مواقع بوده که دور از اسرائیل آدم ها در حالت جان سپردن بودن ولی جان نمیدادن. اینا یه حرفایی زده بودن یه حرفو اجراش نکرده بودم، باید بوده بیان و سه اتاره بکنم براشون. نیدرشون اتاره بکن. اونطور که فرمان یه دفعه یه نفر بوده گسست بوده یه هفته، یه زن بوده تا میان پیش آرام یوسف حیم آرام بنشای میگن این نجاتش بده، این الان یه هفته است در حالت مرگ و زندگیه. امی چیزایی نوشته هایی بشیده میگه بده اونجا بخونه تا اینکه آزاد بشه. یعنی که آدم اگر قولی میده باید بدونه همینطور. و نیدر که بکنه که بود مویلات سر دشمنان اسرائیل باید خیلی حواسش باشه. البته میفرمان که ما راشدم ربی شموئل دیه مدینا هم دوره ماران ربن و صفقار و بلشنان رخ بوده، سه نفر بودن اینا خیلی مهم بودن، سمود ورا بودن در زمان بیتوسه که مورد تاییده، یکیش هم ما راشدم بوده، یکی دیگه ماری بل بوده ربی یوسف بن دف و سومیش ماری تاییتاد ساک بوده. فرمان که اموقعی یه ثروتمندی در همون محصه ماراشدم که خیلی کمی هم مسنتر بوده تا ربی نصفگار رو، یک ثروتمندی کشتی ها رو ضمانت میکرده که کالاها و مال التجارای مردم رو از محل به محل دیگر با مسئولیت تام همش به اصطلاح جبران کنه، مسئولیت قبول میکنه میبوده، این کارش بوده. یه موقعی خب مثل بیمه ها که بیمه میکنم، این ثروتمنده خب کشتی ها رو همراه خودش گارد داشته مسلح پهلوان که اگر دزدان دریایی بیان و بخوان مال تجارا رو سرقت بکنن اونا با ایشون مبارزه بکنن. خب گاردش بوده، حقوق بهشون میداده. یه موقعی خود ملوانان و سرنشینان کشتیه طغیان میکنن علیه ای پول داره ثروتمنده که صاحب به اصطلاح کشتی و این برنامه بوده. خب موقعی که توی کشتی بودن میان و گارد رو بیهوش میکنن، خوراک بهشون میدن، تو خوراک ها چیزایی میکنن، دسیسه بوده دیگه، و اینا رو خوابشون میکنن، خوابشون میکنن، کشتی رو سوق میدن به طرف جایی که میخوان تو افریقا، و مال و تجاره همش اینا به سرقت میبرن. خب این به سختی جونش نجات پیدا میکنه، پول داره، موقعی که برمیگرده خب افرادی که جنس هاشون داده بودن به اون گفتن تو قول دادی در هر موقعیتی هست مسئول تو هستی. حالا میان پیش مهارشدم، مهارشدم میگه شما باید بیدید، تو پولدار ضامن شدی که تمام مسئولیت ها گردن میگیره میدی. میگه بابا این مسئولیت توی چیز غیر عادیه که خود نوکرایی کارمندانی حقوق بگیرانی علیه یه شورش بکنم ورب بزننش، ولی گفته چون ضامن شدی دیبنی. حالا اینجا همیه یوسف، حالا این که بیان و توی خورجین بنیامین یه چیز ببینن که جامو دوزیده، یه چیز غیر مترقبه است، تو چیزی اصلا معنی نداره. یهودا ضامن شده بوده که اگر مسئله بیاد باید مقاومت کنه، دست شیاد بیافته، حالا دست دولت افتاده و دست صدر اعظم مصر افتاده و سند دارن، سند به اصطلاح محکومی هم دارن، چی کار بکنه؟ میگه با وجود این همه یه زامن نباید بشی. اگه زامن شدی درد سره. بعد از سه تا چیز آدم فرار بکنه تا میتونه فرار بکنه. یکی امانت پیشش باشه، باشه امانت بذارم پیشه، درد سره. فردا گم شد، رفت، شکست، ازاد تا چیز پیش میاد بعد جبران بکنه. یکی هم مسئله میونینه که اگه دختره که کوچیک باشه که به سر شوهر میدن که به اصطلاح پدر نداره، اون هم درد سره. همه هر کاری که میخواد بکنه دختره که من نمیخوام، تماشون نگیتی میخواد نتی آزاد میشه، یه فرار کنه از میونین اینا، فرار کنه نرو توی قسمت. یکیش هم زامن شدنه. تا میتونی زامن کسی نشو. هر چند بگی طرف من میدونم باهاش چیزه، تا میتونی فرار بکن. مگر استثناء هم یه چیزایی که استثناء باشه، برای همین گرفتار شد. همینطور که اینجا به ما داره، به ما به همین داره میگه شما باید حواستون باشین. حدیثا و افراد نداریم و باید چنو من آدم را همه را به اینا باید بچسب. برای همین یهودا میادش از یوسف خواهش میکنه که بابا یو بدش، چون اگر تو ایمنش نکردی ما بخوایم بریم پیش بابا، همین که بابا از پنجره ببینه که بنیامین نیست، همون درجه سکته میکنه. حالا ببینیم که دیگه به سیم آخر رسیده، چون تمام نبوهایی که آورده بود تو خواب گفتیم که برای چی یوسف اینا رو تو درد سر انداخت و تهمت بر جسم جاسوس هستید و بعد برن و بنیامین بیارن و بنیامین یادش و از صحبت همه اینا دید. چون که میخواست تمام اون خوابایی که دیده به خوابا نبوت بوده به عمل در بیاد، حالا که به عمل در آمده تمام دیگه، حالا باید خودش معرفی بکنه. و چون او خودش اینها رو باعث شده بوده، حالا خود اینا باعث بشن که پدر رو آزاد بکنن. حالا سوال اینجاست که میگن که چرا یوسف، حالا چند سال که برده بوده و زندان بوده و از چیزا نمیتونست، ولی 7 سال سیری بوده، 7 سال سیری خاربارا رو جمع کرده بوده، 2 سالم قهدی بوده، این 9 سال چرا نفرستاده برای پدر که من زنده هستم؟ چرا پدر رو همینطور تو رنج نگه داشته؟ برای چی؟ بفرمان به چند دلیل بوده که یوسف نمیتونسته بیاد و بگه چرا؟ یکی از این دلایل اینه که اینا هرم بریده بودن، که حتی اشیم هم آباده بودن تو کار، کسی نمیتونه بگه، حالا خودشون باید اتاره بکنن، بنابراین نمیتونه یوسف نه نامه بفرسه نه اینکه کسی بفرسه. دوم اینکه باید بوده تمام نبوه ها عمل بشه، نمیتونه یعنی پس نبوهای خوابایی که دیده بوده، گفتیم خواب معمولی نبوده، اینا نبوه بوده، بعد همه اینا صورت عمل به خودش بگیره، خب صورت عمل باید بگیره، بنابراین باید بوده اینا بیان و به سر خواربار خرن و زندانشون بکنه، از صحبت هایی که ما میدونیم که هم بیش تو تراز. یکی دیگر میفرمان که اگر میرفته و به پدر میگفته، 2 موضوع حساس دیگر پیش میمده، یا این که برادرها میرختن روی میکشتنش چون مسئله حاده، یا این که از خجالت هر کدوم فرار میکردن میرفتن یه دیاری و در نتیجه 12 شباطیم از هم پاشیده میشه. بنابراین و یا پدر ممکن بود همه اینها رو نفرین بکنه و ببینه اگر شواتی رو نفرین میکرد. دیدیم که فقط گفت به لابان، گفت چی؟ هر کس استور رابطو دیده زنده در نره. ما میدونیم که با وجود این که نمیدونست، ولی اثر گذاشت هم برای خودش هم برای راخل که دسترافیون رو دزده بود. حالا برای همین، برای چند دلیله نمیتونسته که بیاد یوسف خبر بده و به پدر، چون عواقبش عواقب خوشایندی نبوده. برابر این کس نگه ها میخواست پدر تو رنج باشه. اگر مشیت هشم بوده همونطوری که میفرمان و یفک و تو آویو، یعنی پدر یعقوب عشق میرخته. پدر یعقوب کی بوده؟ اسحاق. اسحاق میدونسته که یوسف فروختنش، یوسف نمورده، میدید که بچهش ازا نشسته رو تخت نمیخوابه، خوراک نداره، اصلا ناراحته. نمیتونست بگه، چون گفتیم هرم بریده بودن، هشم هم آورده بودن داخل. کس نمیتونست این مسئله رو فاش بکنه، مگر اینکه دیگه بعدا خودشون عطارا کردن و این مسئله رو به جایی که باید برسونن رسوندن. یه مسئله اینجا پیش میاد که فرمان اگه یادمون باشه در یکی از گیرودارها که سه روز اینا رو زندان میکنه همه شون، میگه یکیتون برید و برادر کوچکتون بیارید تا من بفهمم چه خبره. که اینا راضی نمیشن، راضی نمیشن، که برعکس میکنه، میگه خب شما برید خاربار خانواده ببرید، یکی از شما اینجا بمونه، خب یکی که هموشیم اون بمونه. این رو بازداشت میکنه که گفتیم برای این که برن بنیامین بیارن و این مشخص کننده است، بدیم به وسیله همین زندانی معلوم میشه که این برادرشونه یا یه نفر رفتن از بیرون آوردن. ولی به هر حال نوشته تو تورا چی؟ و یه سر اطول اینه هم چه نوشته و یه سر اطول اینه هم؟ بگیم یه سر اطول اینه هم یه چی؟ انجلو چشمه اینا زندانشون که بازداشتش که و شما برید یا هم بازداشته ولی چی زندان. ولی همین که اینا رفتن آوردش بیرون، آوردش بیرون، یوسف خودش در میدراک فرماد خودش به شمعون خوراک می آورد، آب می آورد، نیازمندی هاش رو خودش می آورد. شمعون گفت شما شاه هستی، چرا شما زحمت میکشید؟ گفت تو بچه یعقوب صدیق دنیا هستی، من به شما ارادت دارم. بفرمایید چرا این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد؟ نمیتونست خدمتگزار نداشت، آدم نداشت، نوکر نداشت، خدمه نداشت، یکی بود دو تا بود تا که در خدمتش نبوده همه بودن، چرا این کارو کرد؟ فرماد چون شما نگاه بکنید شمعون چه کاره بود نسبت به یوسف، این بود که پیشنهاد کرد به امرویش الهی اینه به اله حل و متنازه با ایه که اینا ایه که خواب برامون میبینه او عنوان کرد بیاید و بکشیمش. ایه که پس این دشمن شماره یک. بعدم که پیشنهاد کردم بندازنش تو چا، کیله گدشت ننداخت تو چا، همیشیم اون. حالا ببینید چقدر ای به ای بدی کرده، حالا میخواد که اون بدی که بهش شده گذشت کرده، ولی چجوری پاک میشه تو تای دلو؟ باید یه حرکتی بکنه، یه جنبشی باشه، یه عملی بکنه که پوشش بکنه بعد تمام اونها، انقدر بهش محبت بکنه که اون کینه ها و رفتار ناپسند طرف اصلا دیگه غامض بشه و پوشیده بشه و حق بشه و پاک بشه. همونطوری که در باره رویسلم سلانت ما یاد گرفتیم، رویسلم سلانت یه موقعی داشت قطار میرفت خونه دومادش، چه سبب تو قطار کابینی که میشه سیگار بکشن، خب اون موقع اثری نبوده چون کابینت که سیگار آزاده، معلومه هم اونایی که نمیخوان آزاده، خب سیگار میکشید، آزاد بود، نوشته بود این قطار کابین با سیگار بدون موافق. یک جوانی که تازه از یشیوا داشته وارد میشده میبیندش دود میکشه تو هم کابین بوده، داد و قال که بعد از دودی پیرمرده ما خفه شدیم و عزیز من چرا داد و قال میکنی، چرا توهین میکنی، نوشته اینجا سموکینگ فری میتونید شما دود بکشید، همه چیز مسئله نیست، سیگار بکشید، تو نمیخوای برو تو کابین دیگه، تو کابین دیگه، اتاق دیگه، تو کشتی هایی که دوتا نیست که هیچی نمیگه. رویسلن مثلانت چرا سیگار خاموش میکنه، این هم نمیدونستم ببخش. بعد یه چند دقیقه میگذره پنجره باز بوده، پنجره کسی باز نکرده، رویسلن مثلانت چیز نه، رویسلن مثلانت باز نکرد، همین جوانه میگیم ما سرما میخوریم زاتوریه میگیریم چرا شما پنجره باز میکنید. دوباره رو به طرف رویسلن مثلانت جهانت میکنه، رویسلن مثلانت میگه معذرت میخوام، من که پنجره باز نکردم، پنجره باز بوده، حالا من بلند میشم و میمن. خب براخره موقعی که این دو حرکت ناباب از این جوان سر میزنه رویسلن مثلانت، همه اینها رو با صبر شکیبایی تعامل میکنه، بعد میرسن به ایستگاه. آقایی که میرسن ایستگاه میان بیرون، میان میاد بیرون، جوانم میاد بیرون، میبینه چندین صد اسرائیل ها که همه معلومه با پیا و با کلا و با همه چی که هستن معلومه، اشکنازی ها شکل روشون که نگاه کنی معلومه که اسرائیل هستن. این گفته چه خبر اینا اومدن برای چی تو ایستگاه؟ گفتن مردم بهش گفتن که مگه توی قطار رو نبودی؟ گفت چرا؟ گفت روی اسرائیل میسنند بزرگتر شخصیت موسار اینجاست، تو قطار بوده. گفت کجا؟ کی؟ من که نمیدونم کجا، میشه نشتنم بدید؟ موقعی که نشونش میدم دیده همیه که تو همون کابینش بوده، تو همون اتاقش بوده، همون غش میکنم بزن سر خودشون بره تو آتیل، بره تو آتیل مثلا نمیدونه سر و تش چیه، خوراکش چیه، صاحب آتیل میگه چته، ناراحتی، چیه، نگرانی، بالاخره تعریف میکنه چی شده، میگه روی اسرائیل مثلانت یه آدم خیلی خوبیه، برو پیشش و معذرت ازش بخواد، تموم شد رفت، این میبخشده. خب تفعدا یه کجاست؟ میگه خب دومادش را به شهره، حتما میشه پیشه دومادش میره بیدیزه، بالاخره آدرس رو میگیره و بلند میشه با لنگون لنگون و با ترس و با درز میره اونجا پیشه رو بسراد، بعد میفته به خاک و گریه و التماس که من نمیدونستم و چیزا. یه هم خب رویسلن مثلانت تا موسار بهش میده و یک کمی آرامش بهش میده، بعد میگه تو چیکار اونجا اومدی، چیکاره، چی خبری اومدی توی شهر؟ میگه راستش من یشیوا هم تموم کردم، حالا میخوام یه شغلی داشته باشم، اومدم یشیوا شهراب اینجا که امتحان بدم، تصدیق شهیدا به من بده، برم شهید بشم، در آمدی شهید هم خودش پود گیرم بیاد و میتونم زندگیم رو بچرخ کنم. گفت خب من الان خواهش میکنم از دومادم که تو امتحانم بکنم، حالا اگر میخواسته خودش بگه باید میگفت مثلا دو ماه دیگه برو وقت نمی، حالا که وقتش نمیدم، حالا خود رویسلن مثلانت پارتی شده و به دومادش میگه خواهش میکنم این ایشون اگه بشه که وقت بذاری براش ازش امتحان میکنم. من میرم میشینه پیشش که چند سوال میکنه، میگه نه نه این تو باغ نیست، چیز بلد نیست. خود رویسلن مثلانت برای اینکه خجالت نکشه میگه جناب را این خسته راه اجازه بهش میدید یک کمی استراحت بکنه دو سه روز دیگه و بس از آرامش و آسایشش بیاد امتحان بده. گفت خیلی خوب، آدرست کجاست؟ کجا هستید؟ گفت منم میمون خونه هستم. همه اینا رو داده و رفته. روز سوم که نیمده نیمده، روز چهارم هم نیمده، پنجم هم نیمده، روی سلام روی سلام اوی میفرسته دنبالش. چیزی منشته بود، میگه چطور شد؟ چرا نیمدی تو؟ تو کجا بیام؟ من آدم من چیزی بیاد نگرم. گفته ببین من از رابع خواهش کنم یه حبرت های برای تو انتخاب بکنه، بیشین همینجا توی شیوه اینجا مرور بکنه، دوره بکن تا این کلخای شیطا و همین چیزا برای تازه بشه و بتونی امتحان بکنه. همین کار میکنه، میادش و میمونه و توی شیوه این چیزا. بعد از این که همه کارش به سرورا شد، این جوانه بلند میشه میاد بره بیرسان امسان، میگه من به شما توهین کردم تو قطار، چرا شما این همه محبت به من کردید؟ این همه پاد شدید برای من، من درست دنبال من همینید. گفت ببین من همون موقعی که تو توهین کردی بخشیدمه، ولی خب تای دلوی یه چیزی ممکنه باشه ستان سراره عذاب بده، من باید بود اینقدر به تو محبت بکنم که رو پوش بکنم رو تمام اینها، و برای همین کار کردم. حالا اینجا هم همین حالتوه، ما میگیم که باید اینقدر خوبی بکنن که همه اینها رو پوش بشه رو تمام اون چیزی که پیش اومده. نکته های بسیار جالبی توی پاراشا هست. فرماد که اینجا موقعی که میان سرشماری میکنه در ذهن میگه که ابن آشر امنا و ایشوا و ایشویه، بعد میان به سیر احواتان سارب و شیر که ما میگیم سیره میگه احواتان، یوناتان بن اوزیل میگه این سارب و شیر این یکی از نه نفریه که زنده زنده رفتن گلیده. به خاطر چی؟ چون موقعی که برادرها از نزد یوسف اومدن بعد از معرفی و همه این چیزا که برید پدر رو بیارید، افتاجار چجوری به پدر بگیم؟ موقعی که داشتن میمدن ساره بتاشن میاد سراغشن، میگه میبینم شما مثل این که تو هم هستید، چیه؟ گفت ها یوسف پیداش کردیم، یوسف هستش و نمیونه چجوری به پدر بگیم. تو چنگ بلدی که آلت موسیقی میزنی، میتونه از تو خواهش بکنیم که تو ضمن آهنگ ترانه و چیزا میخونی ضمنش بخون یوسف های 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 که میکنن برای بچه ها از اونجا. اوه کم کم تو ذهنش میره آماده میشه یعقوب که میگه چی تو داری میگی؟ من چی دارم میگم؟ میگه یوسف های یوسف های چی میگم؟ من چیز نمیگم. کم کم هوشش آشنا میشه که دفعی خبر خوشحالی بهش نده میشه، چون او باعث میشه که موقعی که خبر زنده بودن یوسف رو میفهمیم و تخییر روح یعقوبیم، هشم میگه چون تو باعث شدی که این روحش زنده بشه، منم همیشه زندگی به تو میدم و تو گر راست مرتقی میری تو گر ایده. این یک مورده که او زنده شد. یکی دیگر در ناوی میفرماد یه شهری بوده به نام آویل، شهره این میگن خیلی سرابت شهر خیلی عمر کرده، حدود 648 سال زندگی کرده، و این موقعی که میخواسته یه آب به انسرویا سرلش کرد حمله کنن به همین شهر آبه و همشون تارمار بکنن. سارا بتاشر، همین سارا که زنده بوده، میره به آب میگه، میگه تو حق نداری حمله بکنی به اینا، اگر یه نفر هست اونجاش چیزی بیخری شبا بن بیخری او طغیان کرده، او خلاف کرده، مردم شهر علیه داوید شورش نکردن و بنابراین فقط من بفرست که به مردم بگو من با در صلح با شما میام، با شلوم میام، اگر شبا بن بیخری که شورشگره رئیس ایناست بیدید تعویض، ما کار به شهر نداریم و الا شهر همش تارمان کنه، اینا حاضر هستن شلوم بکنن. میگه همین باعث شد که مردم اهالی شهر آویل از بین نرن و عمر بهشون داد. اینم یک نکته دیگریه که حرکت کرده سارا بتاشر، برای همین زنده در رفته. سومی دیگرش میگه بزخوتی که به موشه کمکه، موقعی که موشه داشت دنبال تابوت یوسف میگشت، چون قسم داده بود که مرا از خود ببرید به خودتون بیرون، این موشه ربینو گفت هرچی من میگردم پیداش نمیکنم، اومد پیش سارا بتاشه گفت سارا تو میدونی؟ گفت ها من میدونم، مصری ها اومدن و یک تابوت سنگینی از فلز درست کردن، جسد یوسف رو گذاشتن توش، انداختن تو رود نیل. چرا انداختن تو رود نیل؟ یکی که این که این شخص مقدس بوده، آب رود نیل زیاد بشه و بتونن از وفور نعمتش استفاده بکنن، دوم هم که میدونستن که این مسئول آزادی اسرائیل، نمیخواستن اسرائیل از این کشور آزاد بشن، انداختنش تو رود نیل که این کمک میکنه به موشه ربینو. موشه ربینو میره وای میسه اونجا میگه یوسف یوسف ما چیجوری میتونیم تو با خودمون ببریم، خودت کمک بکن بیا بالا ما حاضریم ببریمت، که میفرمان موج میزنه این صندوقی که مثل آرون تابوت کسکوت آرون و یوسف میاد بالا. میگه تعجب نکنید، الیشا نوکر موشه بوده، کوچیک تو تلمید کوچیک کوچیکش بوده، موقعی که میان و بهش میگن که بله ما تبرزینیم که داشتیم درخت کار میکردیم آهن افتاده توی رودخونه، ولی شا کمکمون بکن، ما نداریم پول نداریم. گفت خب کو مستش کو چوبش کو، چوب انداخته توی رودخونه آهن اومده بالا. میگه چطور الیشا که بچه شاگر شاگرده موشه ربینوه این اومده بالا برای موشه نیاد بالا، براخره میاد بالا و به هر درن بره. کی بوده باعثش؟ همین خانم سارا بتاشر همش کمک کرده که به دیگران خوبی بکنه، یه در آینده هم ای هم بدتیا بدبر او که جان موشه رو نجات داده، اینا دوتاشون اشتیوان تأسیس میکنن. ما میدونیم که 9 نفر بودن که اینا زنده زنده رفتن گن عدن. حالا کیا هستن این 9 نفره؟ یکیش خنوخه، یکیش الیاهو و مشیحه، یکیش الیعزره، الیعزره هم نوکر ابراهام واقعا وفادار بوده که تونسه برای اون مأموریتی که بره برای اسحاق زن بگیره و اومده و نصف برا شده و صادقانه رفته عمل کرده. هیرام، هیرام پادشاه سور بوده که در ساختن بیت المقدس با شلومو همراهی میکنه، طور که نام میفرماد. اود ملک کوشی در چیز میگه فرماد، اود ملک کوشی یه کسی بوده که توی چیز میفرماد، مثل اوی ملک که میگن یا اود ملک کوشی بوده، یه آدم موقعی که ارمیا عناوی در زمان نزدیک خرابه بیت المقدس اول، ارمیا نبوت میآورده نکنید دست بردارید از راه های خلافتون و الا همه تون گالود میرید، شعر میسوزونن، به تمنگداش میسوزونن، حرفش گوش نمیکردن، نکه نمیکردن، گرفتنش و انداختنش تو چایی که نصف بدنش تو گل و لای بوده، اینقدر اذیتش کردن که مقصد قیاب پادشاه بوده. و بعد میاد و این شخص عبد ملخوشی میگه به شاه که ایرمیا داره از بین میره، نه خوراکی هست براش، نه چیزی، انداختن تو چای گلی شلی. و اون میاد پادشاه میگه 30 نفر بشید و ایرمیا را از این چا بیارید بیرون. 30 نفر لازم بوده؟ فرمان چون قحطی بوده دیگه، موقعی که دشمن اومده بوده و محاصره کرده بوده آذوقه نداشتن، گفته این 30 نفر ضعیفن، هر بالاخره با هم دیگه کمک بکنن، مقداری لباس و چیزا میفرستن پایین که میذاره زیر دوتا بغلش و تناب میبندن بهش، میارن شگاهیزا را این ملکنون بیرون. میفرمان این جان ارمه را نجات میده و برای همین این خودش هم یکی از 9 نفری که میره تو گنهدن زنده زنده، که دیگه اش یه عبس بچه رو بیودان بوده، گفتیم بچه هم بوده، سرابتش هم بوده. رازی هم معتقد هستن که رویوشو و بندوی هم که میاد با ستان میگه که تو شمشیرت بده به من، نشون هم بده بین گنهدن و گینام که میجهه و میره توی مسخت که تو بود اونجا توضیح میده که میجهه توی گنهدن، میگه بیا بیرون، من قسم میخورم که تکون نمیخورم، زنده زنده میره تو گنهده که تو شما این بلوا میشه چکچوری چکارش کنم. میگه نگاه کنید پرونده ای آیا که قسم خورده و اترا کرده، الان قسمش اترا کنید و از گنهده میکنید چی بیرون. میگردن بینن نه، نه فقط قسم خورده باشه که اترا که اصلا قسم نخورده روی شما بندوه، برای همین زنده زنده تو گنهدن باقی نگه میدارنش. میفرماد باید انسان میتونه اگر بخواد میتونه یه انسان باشه که واقعا برای دیگران دلش بسوزه، مثل سارا باتشه، خبر خوش به دیگران بده، خوبی دیگران بخواد، خبرهای ناپسند نمیتونه. که میفرماد اوید موسی دیبا، کسی که درست نادانه میاد خبرهای اونچنان، حتی خبرهای جوری نباید بدن. مثلا ما میبینیم افرادی هستن که زنگ میزنن از ایران که بله، مستقیم به طرف میگن که مامان تو مرده، پدر تو مرده، برادر تو مرده. اصلا کار بسیار بسیار ناپسندیه. خبر موسی دیبا و کسی که یه حرفای اون شایست از دانش در میاد، این نادونیه. اگر هم بخواد یه چیز بگه میگه مریضه، نمیگه که مرده، ناگهان یه مریضه چیتو چشه، حالا میگه بیمارستانه، حالا امید خدا حالش خوب میشه، کم 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 طرف میفهمه. ولی نه اینکه بیا یه چیز بگی، همیشه باید مسرت بخش باشی، یعنی امید بخش حرف بزنی، طرف رو شاد بکنی، مسرور بکنی، نه دکوراژش بکنی، نه اینکه مایوسش کنی، نه اینکه بیاریش افتش بدی. این کار این امینه دی. همینطوری که سارا بتاش زنده زنده رفت گنهدن به خاطر این خبر خوش داد به یعقوب شلوم، در مورد اینکه 22 ساله داره میزنه تو سر خودش رو عزاداری میکنه، حالا این چنگ میزنه و داره آواز میخونه، یوسف های یوسف های یوسف های، همه تو زمینی زمزمه میکنه، کم 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 و تخیی رو احیاقا میم. این خبرهای خوش دادن وظیفه ما هست که باید بدونیم که همیشه خبر خوش بدیم به دیگران، تا خداوند هم خبر خوش برای همه ما به ارمغان بفرسته و خداوند توفیق من بده که بتونیم یک انسانی بکنیم که دل دیگران شاد بکنیم. گفتیم که دل آزردن هنر نیست، اگر میتونی تو دل به دست بیار. میگه 1000 بار طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دل بیازاری. چه فایده داره؟ تو دل بیاداری رنج تو یکی دیگه یه هنر نیست. اگه هنر داری یک نفری که مایوس دردمند گرفتار مشکل داره او رو شادش کن خوشحالش کن تو خودم هندم تو رو خوشحال کنم. امیدواریم هشم تو به همه ما بده که بتونیم راه درست رو انتخاب کنیم و در اون مسیر موفق و معید باشیم. از خود ترا مگیر همه باشه به صورت تو بود به شواد بره همات هرچه زودتر این تحنیتان بدل میشه بیامیم تومیم و معدیم به سیمخه و سسان برای همه جماعت اسرائیل و نهایتا در دنیا. هشم خوشحال میشه و بندگانش رو امیدواریم شاد و خورن بکنه.